میدونیم خب پیش از کنیم که چی بشه، با پیش دستی که نمیتونیم کلا او رو نابودش بکنیم که در فضای نظامی. او هم جواب خواهد داد. پس چه بهتر که ننگ حمله به او بچسبه، ولی ما از این ور خودمون رو قوی بکنیم، در این حال اگر مورد حمله قرار گرفتیم پاسخ میدیم، جواب میدیم و به جای اون کار فرصت بیشتری برای تقویت خودمون هم داریم، وجهه بینامونمون هم خراب نمیشه. چون میگم اگر این کار پیش دستانه ما واقعا مانع اقدام کلی او میشد، این کار شاید معقول بود، شاید هم میارزید به اون حد و فضای رسانه بینومللیش، ولی قطعا حمله پیش دستانه ما مانع حمله مجدد او نخواهد شد، بلکه بهانه بهتری هم او داره و فضای بینومللی ممکن بتونه به خود چیکار کنه، همراه بکنه. لذا پیش دستی ما الان تو این شرایط به نظر میرسه که مناسب نیست، و بلکه بیشتر باید هم دفاعمون رو قوی کنیم و هم آماده بشیم برای پاسخ دادن.
بله، و اینکه این جنگ جنگ ترکیبیه. حالا شاید الان دشمن در حوزه نظامی با ما فعلا درگیری نداره، اما باید حواسمون به این باشه که در سایر حوزه ها بعدش نمیاد اختلال ایجاد کنه، آشوبی، شرارتی، به لحاظ اقتصادی مشکلاتی به وجود بیاره، یا همونطور شما اشاره کردید بخواد ترورهایی رو خلاصه از اون مسیر وارد بشه. در هر حال دشمن کارش دشمنیه دیگه.
بله،
و این جنگ ترکیبیه رو باید خیلی به نظرم حواسمون بهش باشه
و پیشگیری بکنیم از هر اتفاق دیگه ای. برای همین عرض کردم حمله ما پیشگیری نمیکنه از حمله او.
بله،
ولی خیلی از این نکات رو میتونیم برای پدافندش آماده بشیم و مانع حتی یه سری از اتفاقات مهمی که
ما کاری بکنیم که اگر خواست هر ضربه بزنه هزینه رو اینقدر براش
بالا ببریم
که اما جرأته به این
جرأت نکنه و هزینه خودمون هم بسیار بیاریم پایین با پدافندی که اتفاق میفته.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحات کارشناس محترم جناب استاد ابوطالبی. همچنان با ما باشید.
بلند نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. و اما شنونده محترمی به شماره 0911 چهار شماره آخرشون 6872 این سوال رو فرستادن، که این هم سوال خیلی مهمی هستش و ممکنه سوال خیلی دیگه از شنوندهمون هم باشه. جناب استاد، مگه آمریکا نمیگه ما تأسیسات هسته ایران رو نابود کردیم، پس چرا دوباره دنبال مذاکره هستند؟ حالا این چرا دوباره دنبال مذاکره هستند، این دقیقا به کی برمیگرده و به کی میخوره و واقعا اینطوری هست یا نه، این خودش به نظر من یک مسئله هست. حالا پاسخ رو از زمان شما بشنویم.
بله، حالا ظاهر سوال اینه که میگه اینا اگه میگن هستیم رو نابود کردن، خب ما هم سر هسته ای می‌خواستیم با اونا مذاکره کنیم، پس چرا دیگه دوباره میگن بیاید مذاکره کنیم؟
بله،
ببینید خود این چند تا نکته داره. نکته اول اینه که اولا اینکه میگن هستی رو نابود کردیم، اگه واقعا فرض کنیم نابود کردن یعنی چی؟ یعنی تأسیسات فوردو و اصفهان و اینا رو، نتنز و اینا رو از بین بردن، سانتریفیوژا هر چی فرض کنیم دیگه، حتی چه میدونم موادی که وجود داشته مثلا دفع شده اون زیر، مثلا نمیدونم حالا دیگه جزئیات، چون من خودم هم تخصص ندارم، ولی مثلا میگیم آقا فرض اینه که تمام تأسیسات هستی ما که تو این سه مرکز بود و اینا از بین بردن، خود این که اینا دنبال مذاکره هستن یک پیامش اینه که یا واقعا این از بین نرفته و خودشونم میدونن از بین نرفته، کمون که حالا رسانه‌های خودشونم دارن میگن اینطوری نشده، این ادعای ترامپ دروغه و خود رسانه‌های خود آمریکایی هم گفتن اینطوری نیست، یا واقعا از بین رفته ولی میدونن که هسته‌ای به این ابزار آلات نیست. یعنی 4 تا سانتریفیوژ و 4 تا مثلا حتی مواد محصولات این غنی‌سازی، خب این از بین رفت فرض کنید، شما 4 تا دانشمند ما هم زدید، دانشمندان ما که هستند، ما میتونیم دوباره بشینیم دستگاه درست کنیم. به قول یکی از خدا رحمت کنه همین شهید فقیه، موقعی میگفتن ما اگه تمام امکانات هسته ای ما رو بزنم، ما ظرف 2 سال همه‌شو میتونیم بازیابی کنیم. چرا؟ چون که این به قول اینو خیلی‌ها گفتن توی ایام که هسته ای تو ذهن و فکر دانشمندان ماست، دانشمندان ما هم یکی دوتا نیستن، لذا نمیتونید اینجوری شما هسته ای رو به این معنا، بله یه سری ابزارها رو ممکنه بزنید که اونم تازه خودشون هم میگن نزدیم. لذا پس خود این مفهومش همینه، این مذاکره که اینا میخوان بکنه دو مذاکره زدن، اولا مفهومش اینه که پس یا هسته ای نابود نشده واقعا ولذا میگن پس بیایید باتون صحبت کنیم که نرسید به بحث اتمی و این حرفا و یا هر چیز دیگه، دغدغه‌های ما رو خلاصه برطرف کنید. یا اینکه ولو اونم از بین رفته باشه میتونه این قابل احیاست، کما اینکه اخیراً هم خود ترامپ هم گفته بود که به شرطی که ایرانی‌ها نخوان دوباره برن دنبال هسته‌ای، این دوباره برن یعنی که اگرم نابود شده میتونن دوباره سریع احیا بکنن. نکته سومی هم که از این استفاده میشه اینه که همون حرفی که مقام معظم رهبری هم زدن، اصلا شما فرض کنید اینا میگن هسته‌ای ما رو نابود کردن، دانشمندای ما هم زدن، اصلا ما احیاش هم نمی‌کنیم، بازم اینا میگن بیاید مذاکره، چون مشکل اینا فقط هسته‌ای نیست.
من دقیقا واسه همین گفتم، گویا بحث هستی بهانه‌ای بیش نیست.
بله، لذا بحث حقوق بشر هست، بحث موشک‌های دوربرد هست، بحث حضور منطقه ایران هست و انواع بحث‌های بهانه‌ای.
مذاکره یک حربه است که بتونه دونه دونه اینها رو
از ما بگیرن و بعدم این گرفتن‌ها همونی که ترامپ هم خلاصه اولش گفت تسلیم مطلق اینا میخوان ما بشیم. حالا فقط هم این چهار تا هم تازه خود مقام معظم یه بحثی دارن که همینو میگن، میگن هسته‌ای رو بدیم، میگن مثلا حقوق بشر رو بگی طبق نظر شما عمل می‌کنیم، میگن موشکی رو بدیم، میگن نمیدونم فلان، بعدشون ادامه میدن میگن بعد میگن چرا ولایت فقیه دارید، بعد میگن چرا شورای نگهبان دارید، بعد میگن چرا نمیدونم دین اصلا در سیاست دخالت میکنه و همینجوری میاد، چون منشأ رو خیلی زار این قوت رو همینا میدونن. لذا این خودش علامت همینه که اینا تسلیم میخوان، تسلیم و مذاکره هم بارها هم همینو میگه. چرا میگه بس حالا که هستید و زدم بیا بشین سر میز، یعنی ادبت کردم بیا بشین بگو چشم مثل بچه خوب، او اینو میخواد. و خود همین دنبال کردن مجدد مذاکره یه پیام دیگه هم داره به نظر من، و اونم اینه که بالاخره ما از لحاظ نظامی نتونستیم شما رو ساکت بکنیم، اینم مهمه.
از راه دیپلماسی،
از راه دیپلماسی میخوایم بالاخره وارد چیم و مجبوریم بالاخره بشیم دوره با شما مذاکره کنیم. خدا اینم این پیام دیگه که میتونه این دنبال کردن مذاکرات از اونها داشته باشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، نکته بسیار مهم و دقیق رو فرمودید. فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
آقای رئیس جمهور، میخوایم بدونیم من چی فکر میکنم؟ ایران منبع است. ایران سومین منبع نفت جهانی رو، 40% از نفت جهان درست از اینجا یعنی تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه، امپراتوری واقعی. اینطوری کسی با همون در نمیفته.
بله خیلی ممنونم که همچنان ما رو همراهی میکنید و برنامه پرسامان انقلاب رو میشنوید. میتونید به 30553 پیامک بزنید. برنامه پرسامان انقلاب از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه. امیدوار هستم که بتونیم با مشارکت شما در این برنامه برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. 0918 چهارشنبه آخرشون 6238 شنونده محترم هستن که این سوال رو برای ما فرستادن که سوالشون خیلی سوال به نظر مهمیه. جناب استاد ابوطالبی، چطور جمهوری اسلامی ایران که 47 سال تحریم بوده توانست آتش بس رو به آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل کنه؟
بله
در خدمت شما هست.
ببینید بارها مقام معظم رهبری و حتی امام به این نکته تأکید کردند که این تحریم ها و قطعنامه هایی که علیه ما اینها صادر می کنند نه اینکه بی تأثیر نیست، قطعا یه تأثیراتی داره، ولی هیچ وقت اینها نمی تونه ملت ما رو از پا در بیاره و مانع حرکت ما بشه. بلکه این نکته رو هم فرمودند که خود این تحریم ها برای ما فرصت ایجاد میکنه، تعبیری که خود مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی هم شبیه به این رو دارن که در دل بدترین تهدیدها بهترین فرصت ها میشه به دست بیاد. و واقعا ما از این فرصت استفاده کردیم دیگه. ببینید وقتی که ما از زمان دفاع مقدس وقتی ما تحریم سلاح شدیم و دیدیم چاره ای نداریم، باید خودمون یه فکری بکنیم، خود همین یه فکری کردن باعث شد که هی روز به روز ما از لحاظ نظامی پیشرفت بکنیم.
کمر همتو بستیم و
بله همتو بستیم، تلاش کردیم، دانشمندانمون، نظامیانمون، شهید تهران مقدم، شهید حاجی زاده و امثالهم خیلی زحمت کشیدن، یعنی شوخی نیست. شما اون اولین اقدامات موشکی ما رو نگاه بکنید با اینی که الان داریم با دوربرد و با چیز خرج سنگین و نقطه زن و رد کردن از این همه پدافندهای قوی در لبه تکنولوژی دنیا، خب اینا شوخی نیست، خیلی برای زحمت کشیده شده. منتها این زحمته چرا کشیده شد و چه انگیزهی باعث شد؟ چون دیدیم اگه نکنیم میخوریم، نمیدن به ما، مجبوریم. حالا که مجبوریم پس میریم اقدام میکنیم. اما اگر بخوایم مثل خیلی از کشورهای دیگه فرض کنید، حالا گاهی مثلا میزنن مثل ژاپن مثلا، بگیم خب حالا ما علاوه بر نظامی هر چه خواستیم یا هم کشورهای عربی، از آمریکا یا میخریم دیگه، بهترین هواپیماها و تجهیزات نظامی از آمریکا میخریم. اگه بخوایم اینجوری فکر بکنیم، اون وقت اتفاقی که خواهد افتاد اینه که مثل اول انقلاب که وقتی که آمریکایی‌ها از ایران رفتن، ما در استفاده از تکنولوژی‌هایی که داشتیم، هواپیمایی که داشتیم، دچار اختلال شدیم، چون
بله.
تأمین و نگهداری و بازیابی و آماده مجدد کردن این هواپیماهایی که ما داشتیم دست ما نبود، چون همش توسط کارشناسای آمریکایی انجام می‌شد، لذا تو ضعف قرار گرفتیم و خب دوباره تونستیم خلاصه خودمون احیا کنیم. لذا واقعیت اینه که این تحریم‌ها باعث شد که ما بتونیم قدرت نظامی خودمون رو واقعا بالا ببریم و فوق‌العاده بالا بردیم. یعنی ما تو این 47 سال از کشوری که قبل از انقلاب از لحاظ نظامی تقریبا میشه گفت 100% وابسته بود، به یک کشور مستقلی رسیدیم، یا کشوری که عمده تجهیزات نظامیش رو وارد میکرد، به یک کشوری بعد از انقلاب رسیدیم که به ده‌ها کشور دنیا ما الان تجهیزات نظامی صادر میکنیم، اصلا برای ما بُعد اقتصادی پیدا کرده.
ما که ابتدا انقلاب یه سیم خاردار هم نداشتیم حالا داریم صادر میکنیم.
یه آقایی که من میشناسم و یه موقع توفیق ملاقات ایشون بر من حاصل شد که تو همین کار تولید پهپادها بودن،
بله،
ایشون میگفتش که پهپادهایی که ما داریم مزیت رقابتی فنی و اقتصادی دو دنیا داره. یعنی این مدل پهپادی که ایران تولید میکنه داره یک پهپاد توانمندی رو تولید میکنه که به صرفه است که مثلا فرض کنید فلان کشور که پهپاد بخواد بیاد از ما بخره، مثل اینکه الان چجوری میرن بهترین ماشین دنیا رو از فلان شرکت میخرن، قوی تر و مقاوم تر و پرسرعت تر و زمینم مستحکم تر و در این حال شاید قیمت مناسب تر.
بله.
شما اصلا ما داریم رقابت اقتصادی میکنیم در عرصه‌های نظامی. خب این نتیجه همین تحریم هاست اتفاقا، یعنی بخشش نتیجه این تحریم هاست. نکته دوم، مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری است در این سالها. این که خود ایشون، یعنی بارها و بارها دیگه گفته شد، خود شهید حاجی زاده گفت، دیگران گفتن، که اصلا علاوه بر اینکه حالا این تحریم ها برای ما یه فرصت ایجاد کرد، خود دقت رهبری و تشویق ها و مطالبات ایشون که من از شما چه میگه دیگه، میگه گفتم من از شما اینو میخوام تا مثلا چمدت بعد نقطه زن میخوام فلان میخوام، خود این که رهبری توجه داشتند که این قدرت نظامی و موشکی و این قدرت ها مهمه، کما اینکه متعدد افراد دیگه اینو مطرح میکردن که ما برای چی انقدر داریم هزینه نظامی میکنیم و مثلا میتونیم مثل خیلی از کشورهای دیگه این کار نکنیم.
بله.
خب خود این مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری که ایشون بشناسه که امروز چه قدرتی ما نیاز داریم و دستور بده که تو این زمینه کار بشه، هزینه بشه، کار فوق العاده بشه، چیزی که تازه امروز خیلیا متوجه شدن و فهمیدن که اگه این موشک‌ها نبود پدر ما در مورد اسرائیل،
حاصل دوراندیشی ایشون.
بله، دوراندیشی و مدیریت و اشراف خود ایشون، که حالا هم اونایی که مستقیم با ایشون کار کردن و هم گاهی شما تو این نمایشگاه‌های فناورانه‌ای که گذاشته میشه، چه فناوری‌های نظامی که ایشون بازدید می‌کنن، چه فناوری‌های صنعتی که ایشون خیلی دقیق سوال می‌کنن، سرش ایشون نمیشه که کسی کلا بذاره. دیدید بعضی وقتا مشکلی میکنه، مثلا طرف میگه ما اینجا فلان چیزو تولید کردیم این مدلی، میگه خب اگه اینطوریه چرا اینطوری میشه. یعنی دقت ایشون و مطالبه ایشون و مدیریت ایشون باعث شد که ما این قدرت رو پیدا بکنیم. و حتی مدیریت استراتژیک ایشون، این که ما شاید اسرائیل میتونست حداقل 10-12 سال پیش به ما این حمله رو انجام بده، این که ما عمق استراتژیکمون رو بردیم در خارج از مرزها و بیش از 2000 کیلومتر اونورتر از مرزهای خودمون و اونجا با دشمن اصلی خودمون درگیر شدیم و نذاشتیم این به داخل کشور کشیده بشه،
بله،
خودش یه مدیریت واقعا هوشمندانه است. اینا چیزایی بود که ما تونستیم خود این 10-12 سال 13 سالی که بالاخره از جنگ سوریه و بحثای عراق و اینها گذشت و حضور ما تو منطقه باعث شد که این اتفاقات بیفته، خود این یه فرصت کامل به ما داد که ما توانمند بشیم. نه تنها خودمون توانمند شدیم، بلکه جبهه مقاومت رو توانمند کردیم و امروز دیگه یمن موشک میزنه، خود حماسی ها میزنن، لبنان میزنه، تو عراق مثلا این اتفاقات میفته و اتفاقا ما از این فرصت بهترین استفاده رو کردیم برای تقویت خودمون و دوستانمون و هوادارهای خودمون و هم پیمانان خودمون و هم عقیده های خودمون و قدرتمون رو بالا بردیم و حالا هم داریم ثمرش رو میچینیم.
بله.
لذا خود تحریم یه فرصت ایجاد کرد، منتها رهبری هوشمندانه و سیاستمدارانه مقام معظم رهبری باعث شد که از این فرصت بهترین استفاده رو ما بکنیم.
درسته. بله بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات جناب استاد ابوطالبی و همچنین از همراهی شما شنونده محترم. خیلی ممنونم. به 3553 پیامک بزنید، سوالات خودتون برای ما ارسال کنید، اگر نکته‌ای بود حتما برای ما بفرستید تا انشالله بتونیم برنامه خوب رو تقدیم شما عزیزان کنیم. انشالله بتونیم در جلسات بعد و در برنامه بعد بازم در خدمت شما باشیم با برنامه پرسامان انقلاب. ضمن تشکر از کارشناس محترم برنامه و همچنین خدا قوت به تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای عبدالله جوادی و سایر همکارانمون در پخش رادیو معارف، از خدمت شما مرخص میشیم و در انتها این دعا رو میکنیم که خدای چنانگون سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. من ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
به نام خدا. سلام آقا، ما یه فامیل داریم که همه از دستش دیگه دارن دیوونه میشن. داستان چیه؟ داستان اینه که این آقا به هر کی زنگ بزنه یا هر کسی بهش زنگ بزنه و تلفنی صحبت کنه، صدای طرف رو بدون اجازه ضبط میکنه. چندین مورد هم مشاهده شده که تلفن رو میذاره روی حالت بلندگو، باز هم بدون اجازه گرفتن یا حتی اطلاع دادن به طرف. یه بار که سر همین موضوع من باش بحثم شد، گفت اصلا مگه وقتی با شخصی تلفنی صحبت میکنیم و صداش رو روی بلندگو قرار میدیم و دیگران هم میشنون یا مثلا صداش رو ضبط بکنیم، در صورتی که مطلب درد سرسازی هم نمیگه، لازمه که بهش اطلاع بدیم و ازش اجازه بگیریم؟ منم بهش گفتم دوست عزیز، من که نظر شخصیمو نمیخوام بگم، اما در این مورد از رهبر معظم انقلاب استفتا شده. ایشون هم در جواب فرمودن که این کار در حکم کشف سر و بیان امور خصوصی و شخصی دیگرانه که دوست ندارن فاش بشه، لذا بدون اذن و رضایت اونها انجامش جایز نیست، و همچنین اگه موجب اهانت یا اذیت و آزار اونها بشه و یا مستلزم مفسده‌ای باشه شرعاً حرامه. پس شما دوست عزیز، بهتر از این به بعد صدای کسی رو بدون اجازه ضبط نکنی یا برای دیگران روی حالت بلندگو پخش نکنی. ارادتمند.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آبای من
یا گریه برای سالار شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکنه، به امامت نزدیک میکنه، علاقه به اونها نزدیک میکنه. وقتی به اونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم حسینیه‌ای به وسعت دلها. رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرز.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
خون شد از غم دل زارم چه کنم،
دومین گواهینامه ایران رو ایشون داشت. راننده شخصی دربار رضاخان بود. از دربارم زن میگیره. خلاصه توی یه جذبه ای تو همین محفل و مجلس سید الشهدا، خونه آقا بزرگ نبوده ها، گویا پای منبر مرحوم عاشق مهدی معزالدوله که یکی از همون منبری های ثابت خونه آقا بزرگ ما بوده، یه حال ایشون میشه و توبه ای براش شکل میگیره. حس توبه پیدا میکنه و میرسونه خودش رو کربلای معلا. یه حرف قشنگی هم داشتی که کلامش این بود، میگفت داداش جون تو مکتب امام حسین خودتو بیگیری ولت میکنه. 40 روز میره حرم امام حسین، غیر ضرورت نمیاد بیرون. قبل اینی هم که بره به زنش میگه من دیگه با دربار کاری ندارم، میخوام بکنم برم. گویا همونجا از خانومش هم جدا میشه، دیگه خانومش هم همراهی نمیکنه. خب دربار موقعیت راننده شاه. 40ش که تموم میشه تو عالم منامیه، معنا اینا رو من عقلم نمیرسه، سوادشو ندارم، تو عالم کشف هرچی بوده سیدالشهدا رو میبینه. میگه آقا بی صاحب بودم، صاحب پیدا کردم، اومدم اینجا پناه آوردم، دربارو گشتم زمین اومدم کربلا بی اطلاع. امام حسین میفرمان اونی که رهنمونت کرده خودش هم میدونه چه کنه.
حسین معنا بخش عالم هستی است و دستگیر تمام جوامع بشری. یک نظر او آدمی را از فرش به عرش اعلا میرساند و میزانش برای خریداری تنها قلب عاشقانش است. وقتی حسین دست تو را بگیرد، دیگر هیچ کسی در این عالم نمیتواند تو را از پا در بیاورد. روایت امروز ما از کسی است که اکسیر عشق امام حسین علیه السلام مس وجودش را به زری ناب تبدیل کرده. حاج ابوالقاسم حسینی تهرانی که راننده شخصی رضاخان بوده. جذبه محفل امام حسین و سخنرانی آقا سید مهدی معزالدوله برگ زندگی ایشون رو تغییر داد و پس از توبه 40 روز در بارگاه امام حسین علیه السلام چله نشینی کرد و پس از بازگشت تمام عمر خودش رو وقف نوکری ارباب کرد.
منزل پدر بزرگ ما حسینیه مرحوم ذوالقاسم عطار یکی از اون چندین حسینیه‌ای بوده که شاید الان بالای 80 یا 90 سال قدمت داره.
صحبت‌های جمعی از خادمین حسینیه.
روزه مرحوم مرزا 100 سال قدمت داره. پدرشون، پدر پدرشون بوده.
من تقریبا از حدود 10 سالگی می اومدم اینجا.
شیخ احسان تهرانی فرزند مرحوم حاج ابوالقاسم تهرانی.
استاد هاشمی نژاد حفظه الله وقتی من داشتم جمع‌آوری مطلب میکردم برای نوشتن کتاب ایشون گفتن اسم کتابت رو بذار عطار عصر. خب آقا بزرگ ما تو خیابون ایران عین الدوله قدیم مغازه‌ای داشتن، همین خلاصه به عطاری معروف بوده، همین الانم آقازاده‌شون حاج حسین آقا اونجا هستن، همون مغازه است تقریبا. بعضی فکر میکنم میگن میرزا ابوالقاسم عطار، برای همون که شغل ایشون مثلا تو کسب و عطاری و نمیدونم اینها بوده. نه، این نیست. نکته مهمیه، مرحوم حاج مله هادی ابهری شخصی بود اما معروف بود به حاج مله هادی ابهری. یه حرفی میزده اینو اهلش میفهمن، حالا این برنامه عامه ولی واقعیت داره، منطبقه بر قرآنه، منطبقه بر سنته، یعنی با ثقلین قابل اثباته. فرمود تعطروا بالاستغفار، با استغفار کردن عطر میگیرید، یه عطر ویژه‌ای که هر شامه‌ای درکش نمی‌کنه. بالاخره تو متافیزیک عالم هم وقایعی هست دیگه، حقایقی موجوده، یه صورت ملکی داره هر چیز، یه صورت ملکوتی. مجالس اهل بیت عطر داره طبق روایات ما و این عطر رو هر شامه‌ای درک نمی‌کنه.
صحبت‌های یکی از خادمین حسینیه.
یکی از نعمت‌های الهی برای ما شناخت اولیای اهل بیت، شناخت اهل بیت که خودش یکی از نعمت‌های خاص پروردگاره، شناخت اولیای اهل بیت هم باز از الطاف خداست. در زیارت عاشورا هم یه جمله هست که فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیایکم. خداوند ما رو گرامی داشته به معرفت اهل بیت و معرفت دوستان اهل بیت. یکی از اون اولیاء اهل بیت علیه السلام در زمان معاصر ما مرحوم میرزا ابوالقاسم عطار، مرحوم میرزا ابوالقاسم تهرانی. ایشون به رحمت خدا رفتن ولی معاصر زمان ما هستن. یک حسینیه در تهران دارن که اون حسینیه هنوز برپاست سالها بعد از فوتشون و برنامه های منظم داره.
میرزا ابوالقاسم حسینی تهرانی حسینیه رو در تهران برپا میکنن که در اصل طبقه بالای خونه خودشون بوده که امروزه یکی از مشهورترین و قدیمیترین روزه های خونگی تهران به شمار میاد و قدمتش به حدود 90 سال پیش میرسه.
طرف راست راه روی اتاق بزرگی بود تا آخر بنا مثل سالن مانند، حدود 40 متر. طرف چپ هم دو تا اتاق کوچی بود که اولین اتاق رو آبدارخونه کرده بودن و چای درست میکردن برای پذیرایی از عزاداره سید و شهدا اسلام، و طرف راست اون اتاق بزرگ رو حسینیه کرده بودن. همسرش و بچه هاش و خودش در زیرزمین زندگی میکردن، یعنی طبقه اصلی خانه و قسمت اصلی خانه رو در اختیار امام حسین علیه السلام قرار داده بود.
صبح که میشد دیگه بعد از اذان صبح و اینا اون اتاق باید آماده میشد برای مجلس خانوما. دیگه مادرم میرفتن بچه ها رو میبردن از اتاق بیرون و بعد اون اتاق آماده میشد برای پذیرایی خانوما.
بعد از همون فضای بالا که دوتا اتاق بود قابل استفاده غیر از آبدارخونه، از فضای بالا که میرفتن پایین دو طرف پله داشت میرسد داخل حیات میشد، از حیات باز پله میخوند میرد زیر زمین.
حاجی خانم کاظمی تهرانی از فرزندان مرحوم حاج ابوالقاسم حسینی تهرانی.
اونجا باز چهار تا اتاق داشت، یکیشو یه عمو جونم بودن، یکیشو یه عمو جونم بودن، یکیشم خود پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی میکردن، یکیشم که آشپزخونه بود
که این بنده خدا خانومش و بچه های همه توی این سه تا اتاق، در حقیقت سه تا اتاق کوچک زندگی میکردن. و اون مطبخشون هم یه مطبخ خیلی قدیمی بود که دود زده بود، همین در دیوار سیاه بود و پای مثلا دیگ و اینها هم از آجر درست کردن، پایه های دیگ از آجر درست کرده بودن که اونجا هیزم میریختن و آتش روشن میکردن و غذا میپختن. یعنی مطبخ بسیار قدیمی بود. منظوری که مرحوم میرزا رضوان الله علیه قسمت اصلی خونه رو گذاشته بود در اختیار امام حسین علیه السلام.
نمای کلی این حسینیه رو اگه بخوایم شرح بدیم، دیوارهای آجر نما با در چوبیه که راهروی از داخل خونه تا حیاط کشیده شده و در انتهای این راهرو دو اتاق وجود داره که اتاق سمت چپ آبدارخونه هیئت و اتاق سمت راست که بزرگتر بوده محل برگزاری مراسم بوده.
آثار اون آید الله علیناست، اون منبر قدیمی، اون فضا، اصلا اون خونه سبک قدیمیش وارد می شدی می گرفته، چون صاحب نفسانی اونجا حضور پیدا کرده بودن و من بچه تر از حالا بودم یادمه که واقعا اون تیرهای چوبی که وقتی وای می سادن سینه زنی سنتی می کردن هیئت حسینیون، اقراق نمی کنم، تقلیبم نداره، واقعا این بنای قدیمی و تیرچوبی وقتی پا میکوبیدن و سینه میزدن به اندازه ما زیر زمین که بودیم به اندازه 20 سان نشست میکرد و برمیگشت.
و الان هم خب تجدید بنا شد، البته بنا حسینی تغییر کرد و عوض شد که الان ساختمان جدید حسینی هست. و
شب شهر رسانه، شب شهر